یه وقت دیگه.
یه وقت دیگه میشه خانوم. همین الان خوب گوشتو با کنم چی میگم، چون دوباره نمیگم.
باش.
من تو همین فاصله که نبودی فکر اون کردم.
در مورد چی؟
در مورد خونه.
خوب،
من هیچ وقت این آپارتمان رو نمیفروشم. چلی کلن فکرشو از سرتون بیرون کنی.
ای خدا، آخه چرا اینقدر منو هرس میدی مرد؟ فرزین احتیاج به پول داره، چی میشه بهش کمک کنی؟
شما نگران نباش، اون خودش یه جوری گلیم خودشو از آب میکشه بیرون.
فرزین بچه تو داریه، ببین چقدر وضع مالش خرابه که داره یه همچی خواهشی از تو میکنه.
ببینم اصلا فرزین خودش به این نتیجه رسیده یا تو بهش خد دادی؟
پناه بر خدا.
بله،
خد دادی کدومه مرتضی؟ این وسط چی به من میرسی که بخوام به قول خودت خد بدم؟
چه میدونم والا، از خودت بپرس.
مرتضی دست از گوشی کنایه زدن بردار. اگه من اومدم این قضیه رو گفتم واسه این بود که بچم نگران بود تو بهش نبگی یا خیتش کنی.
نخی خانوم، نخی این حرف نی. مثلا اینه که تو نشستی واسه این 1-2 هزار دارایی من نقشه کشیدی. تو من هنوز سرم و زمین نزاشته.
دست درد نکنه.
بله،
دست درد نکنه. خوب داری پاداش منو میدی، یه اون با نداری ساختم، وقت حالا که دارا شدی میگه واسه پول نقشه کشیدم.
من ندار بودم. تو اگه کم جهیزی آوردی همچین عروسی واسه گرفتم که همه چارشاکار دنبالده بودن، دهنشون وامونده بود.
مرتضی کدوم عروسی؟ شانس آوردی که اون موقع ها مثل الان فیلم و عکسی در کار نبود، وگرنه خلاف حرفتو ثابت میکردم.
خیلی خوب، اصلا تو راست میگی، تو راست میگی، من هیچی نداشتم، ولی به جاش جرأت و جربوزه داشتم که زندگی رو از هیچی به همه چی رسوندم.
ده خوب یک کمی از اون چیزی که داری رو واسه آسایش زن و بچت خرج کن آقا.
مگه تلاش نکردم؟
چی بگم والا؟
ببین نادره، بذار یه چیزی رو بهت بگم.
بگو.
من اگه یه زمانی همون آپارتمان رو بفروشم یه قرون از پولیشو به تو نمیدم.
آی
شنیدی؟ اینو گفتم که خاطر جمع باشه، از اون خونه چیزی به تو نمیرسه.
حالا کی پول خواست؟ خدا رو شکر یه مقدار پول از ارث پدرم دارم و محتاج تو نیستم مرتضی.
اینو گفتم که این وسط بی خودی به دل صابون
نزده. تو دیگه شورشو در آوردی بعد 45 سال زندگی، حالا میگی من به اموال تو چش دوختم؟
اولا که گوش کن، اولا که 50 سال زندگی، بعدش هم نمیدونم ظاهرن که اینطوره.
چی داری میگی مرتضی؟
اصلا میدونی چیه؟ تو قدر زندگی کردم با منو نمیدونی نادره، نمیدونی.
سرم داره گیج میره.
من اشتباه کردم، همون موقع که بابات اصرار داشت شما رو بندازه بیخریش من باید انصراف میدادم و این ازدواج رو به هم میزدم.
خیلی خوب، حالا هم دیر نیست، مختاری هر کاری خواستی بکنی.
چی؟ اصلا میدونی من تو هیچ رقمه حرف همون نمیفهمی. همین روزا میرم مزر همه چی رو تمومش میکنم، همون 10,000 تومان مهریت هم هر چقدر بشه میذارم کف دست تو، هر کاری خواستی بکنی. این یکیه.
ای خدا قلبم.
سلام بابا.
سلام. بازم در پایین بابو؟
بله، فکر کنم بچه ها باز گذاشته بودن.
باز از این بچه ها.
ای بابا بچه هم دیگه. چطوریم بابا؟
قدسم انوز یه نفسکی میاد و میره.
ماما حالش خوبه؟
بله، مامتون خوبه، خوبن، تو حال نشستن.
خب خدا رو شکر، یکم نگرانش بودم.
خود نگران نباش
بابا، این کیسه داروهای مامانه. دستور مصرفش روش نوشته شده، دیگه احتیاج به توضیح هم نداره.
خیلی خب، میخوای خود برو بهش بده، تو پذیرایی نشسته.
باشه مامان. مامان اینجا خوابیدی؟ مامان
خانوم خودتو به خواب نزن.
مامان
فرض این دارواتو آورده.
مامان مامان این چه جواب نمیده؟ مامان مامان
همین الان چشاش روها بود و حرف میزن.
قطار رفته. تو این چند دقیقه که من رفتم داروشو بگیرم چی شده که به این روز افتاده؟ مامان
هیچی، ما داشتیم خیلی دوستانه چهار کلمه حرف میزدیم، فقط همین.
خدا موبایلم کو؟ من آمبولانس خبر میکنم تا زود برسونمش بیمارستان.
باشه باشه.
الو اورژانس. ستاره
من تو آشپز خونم.
سلام.
سلام.
وای خونه چه بی سر صداست. بابا کو
رفته رو بالکن. ماما چطور بود؟
شکر خدا امروز حالش بهتر بود.
کی انتقالش میدم به بخش؟
والا فعلا دکتر رحمتی جواب قطعی نداده، میگه هنوز باید تو سی سی او باشه.
میگم فردا تو بمون خونه پیش بابا تا من برم بیمارستان. دلم میخواد دوباره مامانسو ببینم.
اینجوری باشه فکر کنم مجبورشم مرخصی ساعتی بگیرم.
من نمیدونم، هر کاری لازمه بکن.
خیلی خوبه، حالا چرا اینجوری میگی؟ بد اخلاق شدی یا؟
بد اخلاق نیستم، خستم.
چرا؟ الان داری چی کار میکنی؟
میبینی که دارم گوشت خورد میکنم.
باز شامه؟
نه خیر، شامه ما که آشه، این بر باباته.
بر بابام؟ ستاره مگه میخوای بابام بکشی؟
نه خیر، فعلا بابای شماست که داره منو میکشه.
واسه چی؟
تو که صبح تا غروب نیستی ببینی چه بلایی سر من میاره.
وای خدا، ستاره جان اون پدرمه، نمیتونم از خونم بیرونش کنم که. تو وقتی هم مامانم بیمارستانه اونم باید اینجا پیش ما بمونه.
من که نگفتم بیرونش کن. قبول دارم پدرته، بزرگترته، احترامش هم واجبه، ولی فقط از این به بعد خودت وایسا تو آشپزخونه براش آشپزی کن.
چرا؟ مشکل چیه؟
مشکل اینه که هرچی غذای رژیمی درست میکنم لب نمیزنه، میگه دستپخت مامانت یه چیز دیگه است.
چی؟ جدی میگی؟
بله، امروز صبح بعد از صبحانه تو 2 ساعت خودشو زده بود به دل درد.
ببینم حالا تو از کجا اینقدر مطمئنی که خودشو به دل درد زده بود؟
برای اینکه قرصایی که واسه معده درد بهش داده بودم و توی یکی از گلدونای سالن پیدا کردم. تازه یکی هم بعد وقت سر یخچال داشت یواشکی از املت صبح میخورد دیدمش.
عجبه.
الان از وقتی فهمیده واسه شام آش درست کردم خودشو به بیحالی زده و میگه ضعیف شدم، باید کباب بخورم.
آه پس این گوشت مال کبابه.
بله، خلاصه از این به بعد خودت به اوامر بابات برس. من یه عالمه ورقه دارم که باید صحیح کنم.
خیلی خوب، تو حالا این تخته و گوشت رو ول کن، شما بابارم بسپر به من.
باشه.
سلام بابا، چطوری؟ بابا شما نمیخواین حال مامانو بپرسین؟
من که مثل مامونت نیستم، گذشت من زیاده، با اینکه از دستش دل خورم، ولی آره خلاصه. خب حالا حالش چطوره؟
یکم بهتره بابا.
خوبه خوبه. پس یعنی زود مرخصش میکنن دیگه؟ آره
فعلا معلوم نیست.
ای بابا چرا؟ بابا جا مرخصش کنن زودتر بریم سرمون زندگی خودمون.
انشالله زود مرخصش میکنن، شما فقط دعا کنیم فشارش منظم بشه.
من که همش هم دعا میکنم هم روز شماری واسه برگشتن به خونه.
یعنی اینجا اینقدر بهتون بد میگذره؟
نه ولی این ستاره خیلی بهم گیر میده بابا، همش دستور میده، امر و نهی میکنه، کلاس درس درست کرده، انگار منم شاگردشم. همش میگم که اونجا نرو، اینجا نرو، این کار نکن، اون کار نکن، ولم کن دیگه.
ستاره بشه که سلامتیتونه بابا، اون به خاطر خودتون.
من که بچه نیستم بابا جان. تو از اون بدتر اینه که این مامانت هم اسراف میکنه.
نه بابا جان نه، ستاره اینجوری نیست.
در صورت من کارهای خودم رو تو این مدت دیدم که دارم میگم.
بابا جان من ستاره رو میشناسم، اگه میشه لطفا در موردش اینجوری صحبت نکنی.
چی گفتم؟ من حرف بدی نزدم، فقط واقعیت رو گفتم. میگم بسی فرض این چیزه، مامانت توی این مدت حالی از من نمیپرسه؟
شما که باش قهرین، چه فرقی میکنه؟
خب اون که آره، اصلا حالم هم نپرسه باشه مهم نیه. حالا تو هم یه وقت بهش نگیم من حالشو پرسیدم و اینا.
چشم، نمیگم.
آفرین. آخ من میرم توی کوچه قدم بزنم بلکه این قضای زور خانومت هضم بشه. ای خدا، اوه چه سنگین شدم. نادر
توی مفتز ترسیدم.
سلام.
سلام، چیه اومده اینجا تا جونم رو بگیری؟
این حرف ها کدوم خانوم؟ اومدم اول از همه روی ماه شما رو ببینم، بعدش هم کمکتون کنم آماده بشین بریم خونه.
خونه؟
بله خونه. دکتر احمدی بالاخره مرخصت کرده، بیمارستان خوابیدن دیگه تمومه.
باش، ولی من با تو خونه نمیام.
من کلی راه رو کوبیدم به خاطر تو اومدم اینجا تو با هم بریم. تازه از اون گلی هم که دوست داری یه شاخه برات گرفتم. ببین
شکست نشی، اینقدر پول گل دادی.
حالا پولش چه فرقی میکنه؟ گل گل دیگه. بیا ایرش. خب اصلا میگم من قبول دارم اشتباه کردم، شد. حالا منو میبخشی بابا؟
نه من یه چند وقت میرم خونه فرزی.
خیلی خوب، اصلا من عصبانی شدم یه چیزی گفتم، تو چرا جدی گرفتی؟
تو با این اخلاق داری منو توی گور میکنی مرتضی.
خدا نکنه
این دفعه بچم بود و بدادم رسید. اگه یه دفعه
دیگه نادره، دفعه بعدی در کار نیست ایشالله. اصلا خودم مراقبتم.
تو فقط منو حفظ نده، نمیخوام مراقبم.
چشم، اونم روی چشمم دیگه. چی خانومی؟
مرتضی جان، خدا رو گواه میگیرم اگه یه بار دیگه به خاطر تو فشارم بره بالا و کارم به بیمارستان بکشه،
خیالت راحت بشه خانوم، دیگه تکرار نمیشه.
خیلی خوب، باش اون وسایل منو جمع کن، بریز تو این ساعت.
چشم، وسایلتونم جمع میکنم. خدا میدونه چقدر دلم واسه همون غذا علفی هایی که میپختی تنگ شده. نادره به خدا مردم بس که توی دو هفته به زور غذاهای بیمزه هر روز تو خوردم.
تو که میگفتی دست پخت من خوب نیست، حالا چطور دلت تنگ شده؟
تو هنوز بعد این اوزار زندگی فرق شوخی جدی من نمیفهمی خانومی؟
نه والا نه.
من همیشه گفتم خونه داریه هیچ زنی مثل شما نمیشه.
آی خدا رو شکر بعد 45 سال.
50 سال.
خیلی خوب، حالا 50 سال من بالاخره یه همچین حرفی رو از تو شنیدم.
من همیشه میگفتم جون مرتضی، من تو توی دلم. حالا باشو 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 تو من لباساتو بیارم. باشو
مرتضی، فرزین با ماشین منتظرمونه.
نه خانم، من خودم تنهایی اومدم، براتونم آژانس ماشین مدل بالا گرفتم.
چی؟ تو آژانس بگیری؟
بله، حالا بیا پایین خودت ببین.
خیلی خوب، حالا اون لباسامو بده.
بله بیا خانومی، تا تو آماده بشی من میرم پایین کارای ترخیص تو انجام بدم. فقط یه وقت بدون کمک از تخت نیای پایین.
نه حواسم هست، تو برو.
چشم رو چشم. چشم چشم.
هفتمین قسمت از نمایش نامه‌ای برای سناتورها آماده پخش هست. دعوت میکنم به مدت 26 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نامه‌ای برای سناتورها، نویسنده داریوش روحی، با هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. قسمت پایانی.
به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام. تا کنون 6 قسمت از مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و امروز با بخش 7 و پایانی این مجموعه در خدمت شما هستیم. در قسمت‌های گذشته شنیدید که سارا و آلن زوجی آمریکایی هستند که همراه با عده دیگه به اسم جهانگرد وارد ایران میشن. کار اصلیشون تهیه گزارشی از وضعیت زنان ایران برای گزارشگر سازمان ملل. اونا در شهرهای مختلف ایران پخش میشن تا مشاهدات و مستنداتی رو برای گزارش جمع‌آوری کنن. سارا و آلن هم در تهران هستن و حالا بعد از گذشت مدتی گزارشگر سازمان ملل به اونها مأموریت داده تا نشستی 2 روزه رو با حضور تمامی اعضای گروه در تهران ترتیب بدن تا با تجمیع گزارشات به گزارشی واحد برسن. روز اول نشست با ریاست جورج عضو ارشد گروه برگزار میشه و مطالب و آمارهای عنوان میشه که سارا نمیتونه مخالفتش رو پنهان نگه داره و در رد اون اظهارات سخن میگه. بعد از پایان نشست وقتی آلن و سارا تنها میشن، آلن عصبانیتش رو از سارا بروز میده و ازش میخواد که فردا در روز دوم نشست از هر گونه اظهار نظری خودداری کنه. سارا هم به خاطر آینده شغلی همسرش قول میده که ساکت باشه. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به بخش پایانی این نمایش گوش کنید.
پس چرا شروع نمیکنه؟
موضوعات اینقدر گسترده‌اند که نمیدونه از کجا باید شروع.
خب دوستان توجه بفرمایید. همینطور که میدانید مقوله سواد و آموزش اهمیت بسزایی برای سازمان ملل دارد. در گزارش سالانه توسعه انسانی یکی از 3 شاخص مورد بررسی نرخ سواد بزرگسالان. صرف نظر از مسئله جنسیت، ایران در مقایسه سواد در جایگاه 120 در بین 178 کشور قرار گرفته. یعنی حدود 23% جمعیت ایران سواد خواندن نوشتن ندارن و این آمار در میان زنان ایرانی بیشتر از مردانه.
بله، من همین آمار رو دیدم. فکر میکنم دلیل اصلی کشونت در ایران بیسوادی و ناگاهی زنان به نسبت مردان باشه.
البته خود این بیسوادی هم شاهدی بر خشونته. چرا باید زن ایرانی از دانش و سواد بی بهره بمونه؟
واضحه، چون حاکمیت اینطور خواسته. حاکمیت رو مردان تشکیل میدن و این مردان خواه نخواه فرودستی زن رو راهبردی برای تثبیت موقعیت اجتماعی خودشون پیدا کرد.
بله، بله همینطوره.
اصلا اینطور بله. نیست
کاملا.
تو خودت همینو خوب میدونی.
خواهش میکنم سارا،
از میخوام من نکته ای رو باید گوش زد کنم.
حتما امی.
در واقع یه انتقاد کوچیک به اظهارات شما و مستر دیوید دارم.
بگو. میشین.
شما گفتین حاکمیت در ایران میخواد به طور خاص زنها بی سواد باقی بمونن.
ما نمیگیم امی، آمارها.
اما من اطلاع دقیق دارم که اینطور نیست.
براو دختر، آفرین.
بله، من اطلاع دقیق دارم که سیاست نظام ایران ریشه کن کردن بی سوادیه، خصوصا در مورد زنان. رهبر ایران تاکید داره که سطح دانش و مطالعه زنان باید افزایش پیدا کنه.
شاهدی بر این مدعا داری؟
بله، من اینجا یه پرینت از اظهارات ایشون دارم که گفتن از جمله کارهای بسیار اساسی باسواد کردن زنان است، از جمله کارهای بسیار مهم کتاب خوان کردن زنان است. یک شیوه ابتکاری پیدا کنید برای اینکه خانم‌های داخل خانه را کتاب خوان کنید.
خب این حرفا حرفای گویه، اما متاسفانه آمارها چیز دیگه ای میگن. به عنوان گزارشگر وظیفمون چیه؟
بله، چاره‌ای نداریم جز این که به آمارها تکیه
کنیم.
بله،
چاره‌ای نداریم جز این که به آمارها تکیه کنیم. یه تذکر کلی هم به دوستان بدم، در گزارشاتون به این نکته توجه داشته باشین که باید تمامی ابعادیو که در اون زن به دلیل جنسیت از حق خودش محروم شده مورد تحلیل مستند قرار بدید، مثل همین بحثی که الان داشتیم. خانم امی بدون توجه به آمار و حقیقت موجود در جامعه میخواستن صرفاً با توجه به صحبت‌های رهبری ایران موضوع رو تحلیل کنن که ما رو به جایی نمیرسونه. امیدوارم توضیح هم کافی بوده باشه امی.
بله، کاملاً گویا بود. معذرت میخوام.
احتیاجی به عذرخواهی نیست امی.
مستر جورج.
بله دیوید، چیزی میخوایی اضافه کنم؟
بنده به شخص فکر میکنم ریشه های عقب ماندگی تو کشونت علیه زنان در ایران به دینشون برمیگرده.
لطفا با مستاق صحبت کن دیوید.
من کتابای دینی این کشور رو خواندم. بعضی از این کتاب ها رو علمای مردم می نویسن که نامش رساله دینیه. در این رساله ها به سوالات شرعی و احکام دین اسلام پرداخته میشه و در همه این رساله هایی که من دیدم حق مالکیت زن نصف مرده، یعنی مرد دو برابر زن ارث میبره.
به این میگن یک پژوهش گوب و کاربردی. یعنی خشونت علیه زنان از این آشکارتر هم امکان داره؟ ما میتونیم قانون نصف بودن ارث زن در ایران رو به عنوان یکی از مصادیق رسمی خشونت اقتصادی علیه زنان در گزارشمون مطرح کنیم.
حتی میتونیم یه فصل ویژه بهش اختصاص بدیم.
پیشنهاد خیلی خوب، این ظرفیت هم داره.
حالی من باید حرف بزنم.
نه سارا نه.
چی شده زوج خوشبخت؟ بچه‌تون شخصیه یا به بحث مربوط
می‌کنه؟ نه نه، شخصیه مستر جورج.
نه خیر، به همین موضوعی که مستر دیوید مطرح کردن مربوط میشه.
بگو بحثتون دیگه واسه چیه؟
باشه، میگم من روی این موضوع خاص تحقیق کردم چون سوال خود من هم بود.
بگو، ما هم فلسفه این حکم شرعی رو بدونیم.
ببینید دوستان، خداوند نه تنها حقی رو از زن ضایع نکرده، بلکه خیلی ظریف در این مسئله سعادت زن و نوع بشر رو در نظر گرفته.
پس اینطور شنیدید دوستان؟
بله.
اجازه بدید خانم سارا، بی صبرانه منتظریم استدلالتون رو بشنویم.
تمومش کن سارا.
نه علی، دیگه دیر شد. حتما میدونید که انسان اهم از زن و مرد داره سه بوده: بود الهی، علمی و اقتصادی. در خصوص بود انسانی و الهی، زن و مرد با هم یکسانن و راه تکامل اونها تا بی نهایت براشون گشوده است. اما از نظر بود علمی، اسلام تفاوتی در فراگیری علم بین زن و مرد هم قائل نشده. اما زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادی با هم فرق دارن. این وظایف بر مبنای توان و قدرت جسمی و روحی زن و مرد تقسیم بندی شده. زن اصولا از لحاظ بازده اقتصادی از مرد ضعیف تر. حتی در عصر حاضر و حتی در جوامعی که بین زن و مرد به ظاهر فرقی وجود نداره، باز هم بازده اقتصادی زن و مرد مثل هم نیست.
ولی کانون سادش، شما هرچی هم دلیل بیاری باز نمیتونی این حقیقت رو کتمان کنی که وقتی بخیه مالی بر اساس جنسیت زن نیست، میشه در واقع او مورد ظلم بکار رفته.
اما من به شما ثابت میکنم که همین نصف شدن ارث به سود زن هست. وظایف اقتصادی مرد در خانواده هم به نحوی ایجاب میکنه که تفاوتهایی در این طور موارد که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده داره مشاهده بشه، که این هم با هر عقل و منطقی ساز کنه.
ممنون سرا، استدلال ما کمی بود. اینطور نیست مستر جورج؟
دیوید جواب ایشون کند که
پیشنهاد میکنم ایشون ادلهشون رو مکتوب کنن. من اصولا روی نوشته بهتر میتوانم تمرکز کنم.
حتما این کارو میکنم مستر دی.
شما نکته ای نداره؟
آلن؟
نه.
کجا میری آلن؟
یه کاری بیرون دارم.
چیه؟ باز میخوای بری سیگار بگیری؟
کار از سیگار گذشته. میخوام برم از دست تو خودمو بندازم جلوی ماشین.
بچه نشد دیگه. خودت شاهد بودی چه اتفاقی افتاد. من چاره نداشتم، باید میرفتم توی بحث.
چه جوری برود میکردی ها؟ تو به من قول دادی سارا، قول.
من تمام سعیم رو کردم آله، نتونستم. خب چی کار کنم؟ مسئله به این مهمی رو میخواستن به عنوان برگ برنده به نفع خودشون بردارن.
من دیگه کاری با تو ندارم، هر کاری دوست داری بکن.
آله
سارا دوستان توجه کنید لطفا، بعد از صرف نهار راس ساعت 3 همه اینجا باشید. کسی لطفا دیر نکنه، نشسته آخره، باید گزارش ها رو جمع بندی کنیم.
سارا نمیای رستوران؟
نه امی، میلی به غذا ندارم.
چرا؟ تو که برنده بحث بودی.
تو اینطور فکر میکنی؟
فکر نمی کنم، مطمئنم. به خاطر همین ازت حمایت کردم.
بله، اتفاقا خواستم بابت اظهار نظر مستقل ازت تشکر کنم.
من ازت متشکرم که این جسارت رو به من دادی. من خیلی امیدوارم تا آخر نشست نیکولم به جبهه ما ملحق بشه.
از کجا میدونی؟
وقتی تو حرف میزدی حواسم بهش بود، نگاهش پر از تحسین بود.
اما هنوز تردید داره، بعید میدونم بخواد گزارش های مثبتش رو توی نشست بعد از ظهر بخونه.
خب میتونیم باهاش حرف بزنیم، شاید تونستیم با خودمون همراهش کنیم.
تو مطمئنی میخوای ادامه بدیمی؟
هیچ وقت تو زندگیم اینقدر مطمئن نبودم. اگه بن است که من گزارشگر بمونم، میخوام گزارش هم صادقانه باشه. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته اصلا دیگه برام مهم نیست.
خوشحالم اینو میشنوم.
بریم بیرون صحبت کنیم. مستر جورج داره چپ چپ نگاه میکنه.
آره بیا بریم.
شما بمون لطفا.
چیزی شده مستر جورج؟
نه فقط میخوام یه گپ کوچیک داشته باشیم. شما بفرمایید خانم.
بله مستر جورج. تو رستوران میبینم.
خب بفرمایید.
بشین.
گوشم با شماست.
سارا باید اعتراف کنم که تو من شگفت زده کردی.
چرا؟
همین بحثایی که تو نشست مطرح کردی، اطلاعاتی که عرض کردی نشون میده حسابی